ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال بار دیگر از منع دختران از تحصیلات طبی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه اکس خود گفته است که ممنوعیت بر تحصیلات طبی و دیگر بخش‌های اختصاصی زنان از سوی طالبان در افغانستان آخرین دروازه‌های امید برای دختران در این کشور را بسته است. این سازمان حقوق بشری از طالبان خواست است که فوراً سیستم آزار و اذیت جنسیتی را به پایان برساند. سازمان عفو بین الملل پیش از این نیز ممنوعیت وضع شده طالبان بر آموزش کارکنان صحی زن در مراکز طبی به شمول پرورش قابله ها و نرس ها و ممنوعیت وضع شده بر تحصیل دختران را نکوهش کرده و آن را یک حمله سیستماتیک دیگر بر زنان و دختران دانسته که تنها اساس آن را تبعیض جنسیتی در این کشور دانسته است. به اساس یک فرمان شفاهی رهبر طالبان، دختران دانشجو از آموزش های طبی در همه اینستیتوت ها در افغانستان منع شدند، اما حکومت طالبان تا کنون این موضوع را به گونه رسمی تایید و یارد نکرده. وزارت خارجه ترکمنستان میگوید که رشید میریدوف وزیر خارجه این کشور حین دیدار از افغانستان به شمول پروژه تاپی کارهای پروژه هایی را که هر دو کشور به گونه مشترک پیش میبرند از نزدیک بررسی کرد. به اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس، وزارت خارجه ترکمنستان دوشنبه در یک اعلامیه گفت که آقای میریدوف همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یک جا روز یک شنبه در خاک افغانستان در نزدیکی سرحد مشترک گسترش خط لوله گاز و فایبر نوری و امورات ساخت یک گودام در امتداد خط آهن ترغندی را از نزدیک بررسی کردند. با گفته وزارت خارجه کارهای عملی این پروژه ها در 11 ماه سپتامبر سال روان طی مراسمی که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و مقام های بلندپایه طالبان در آن شرکت کرده بودند آغاز شد. هزینه پروژه تاپی که نزدیک به 7.5 میلیارد دلار تخمین شده است، نزدیک به 1800 کیلومتر پایپلاین گاز است که 736 کیلومتر آن از ولایت‌های هرات، هلمند و کندهار عبور می‌کند. افغانستان امیدوار است که با تکمیل این پروژه سالانه 400 میلیون دلار عواید به دست آورده و به هزاران نفر زمینه کار فراهم شود. راشد خان، اسپینر شناخته شده افغانستان، پس از 4 سال برای نخستین بار در بازی‌های 50 اوره مقابل زیمبابوه بازی خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه لیست بازیکنان این دو بازی تست را اعلان کرد. راشد خان 26 ساله که در آغاز سال روان کمرش را جراحی کرده و تا هنوز تحت درمان قرار دارد، در سالهای اخیر در بسیاری از مسابقات افغانستان بازی نکرده بود. او آخرین بار در ماه مارچ سال 2021 در برابر زیمبابوه بازی کرده بود. بازی های تست میان دو تیم از 26 دسامبر تا 6 جنوری در ورزشگاه بولیو زیمبابوه برگزار خواهد شد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی های 20 اوره روز شنبه با تفاوت 3 ویکت زیمبابوه را شکست داد. بازی نخست را هرچند زیمبابوه برنده شد، اما در بازی دوم و سوم افغانستان پیروز میدان شد. ماموریت اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید با همکاری نهاد آقاخان برای رشد اقتصادی در افغانستان یک پروژه 22 میلیون یورویی را آغاز کرده است. این ماموریت روز دوشنبه در صفحه اکس نوشته است که با کمک این پروژه میخواهند با ایجاد فرصتها و از طریق رشد بدیل معیشت جوانان و زنان را تقویت کنند. اتحادیه اروپا میگوید تلاش میکنند تا وابستگی افغانها به کمک‌ها کاهش یافته و به خودکفایی برسند. در نتیجه حملات مسلحانه روز دوشنبه بر تیم‌های واکسین پولیو در شمال غرب پاکستان، یک پلیس محافظتی، کارکنان صحی کشته و دو کارمند صحی زخم برداشتند. به اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در نتیجه حمله‌ای که بر تیم واکسیناتوران ولسوالی کرک ایالت خیبر پختونخوا در روز اول کمپاین واکسین پولیو در سراسر این کشور انجام شد، یک پلیس کشته و یک کارمند صحی زخمی شد. همین گونه در حمله دیگری که در ولسوالی بنوی این ایالت انجام شد، یک کارمند صحی زخمی شده است. مسئولیت این حملات را تا کنون کدام کسی و یا کدام گروهی به عهده نگرفته است، اما به اساس گزارش این حملات در روز نخست کمپاین واکسین پولیو نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر افزایش تنش‌ها به چه اندازه در افزایش این بیماری فلج کننده اطفال کمک کرده است. و اردو اسرائیل روز دوشنبه گفت که یک راکت شورشان حوثی را که به سوی اسرائیل شلیک شده بود سرنگون کردند. شورشان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند تایید کردند که به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دیروز در بخش مرکزی اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد. اعلامیه اردو اسرائیل گفت که یک راکت پرتاب شده از یمن را پیش از این که به قلمرو اسرائیل داخل شود در هوا رهگیری نموده منهدم کردند. شورشان حوثی دیروز گفتند که منطقه تل ابیب هدف قرار داده شده بود، اما اداره خدمات عاجل اسرائیل میگوید که از سرنگون شدن این راکت به کسی آسیب نرسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و صنف درسی به نشر میرسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا وضعیت کنونی بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان را قابل نگرانی خوانده و تعهد سپرد که اتحادیه اروپا با این کشور در همه بخش‌ها به حمایت‌هایش ادامه خواهد داد. توماس نیکلسن و هیئت همراهش در پایان سفر اخیر 5 روزه‌اش به افغانستان در اعلامیه خود با اشاره به محدودیت‌های وضع شده طالبان بر دختران و زنان افغان گفته است که هیچ یکی از مقام‌های بلندپایه طالبان که با آنها دیدار داشتند در مورد این که چرا این محدودیت‌ها وضع شده و چه زمان پایان خواهند یافت وضاحت ندادند. آقای نیکلسن و هیئت همراهش از 8 تا 12 دسامبر از افغانستان دیدار کردند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید در سفر به افغانستان و در دیدار با مقام‌های حاکم در این کشور، نمایندگان سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های غیر دولتی بین‌المللی و سایر بحث‌های مربوط به زنان افغان، نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه آگوست صادر کردند ابراز کرده است. آقای نیکلسن میگوید بیشتر افغان‌ها برایش گفتند که این قانون چقدر کارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها را پیچیده کرده است و بیشتر از همه بر رفت آمد زنان، کار کردن، دسترسی آنها به خدمات و تواناییشان در بخش حمایت از خانواده تأثیر گذاشته است. با گفته او، این قانون اتحادیه اروپا را نیز با چالش‌ها روبرو کرده است و به علت مشکلات که شرکای این اتحادیه در بخش فراهم کردن کمک‌ها به مردم افغانستان مواجه شدند، هزینه‌هایشان افزایش یافته و ساحه عملیات نیز به همین علت محدود شده است. توماس نیکلسن در اعلامیه با اشاره به کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا با افغانستان گفت که مؤسسه‌های غیر دولتی بین‌المللی که از 2021 به این سو بخش بیشتر 1.6 میلیارد یورو کمک بشری و دیگر کمک‌های اساسی به مردم افغانستان رساندند، نیز در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کردند که چند روز پیش در پیوند به نشست کابینه در کندهار منتشر شده بود. گفته می‌شود که در این نشست بر وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت و حضور مؤسسه‌های غیر دولتی بین‌المللی در افغانستان پیشنهاد شده است. اما با گفته نیکلسن، در دیدار با این مقام‌ها با آنها گفته شده است که اگر چنین تصمیم گرفته شده باشد و عملی شود، پس در ارائه کمک‌های ما به مردم نیازمند در افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما با گفته او، هیچ یک از مقامات در این مورد به او وضاحت ندادند. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در اعلامیه منتشر شده همچنان گفته است که در دیدار به شمول مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، با برخی دیگر مقام‌های بلندپایه آنها در مورد آن فرمان شفاهی نیز نگرانی نشان داده که به تاریخ 2 دسامبر برای محدود کردن آموزش زنان و دختران در 180 اینستیتوت طبی صادر شده است. اما با گفته او، در این نشست هیچ یکی از مقام‌ها نتوانستند که این مسئله را روشن کنند که چرا این فرمان صادر شده و مشکلات پیامدهای ناگوار احتمالی برای صحت زنان و کودکان را چگونه حل خواهند کرد. آقای نیکلاسن افزود مقام ها از کدام برنامه مشخصه برای پسگیری این تصمیم و نه هم از لغو محدودیت ها بر تحصیلات متوسط و عالی دختران که از 3 سال به این سو نافذ شدند یادآوری نکردند. توماس نیکلاسن که روز پنجشنبه هفته گذشته پیش از بازگشت از کابل در یک نشست خبری در مورد وضعیت افغانستان جدا ابراز نگرانی کرده بود، در یک اعلامیه دوباره تاکید کرده است که او در مورد وضعیت افغانستان بسیار نگران است.
من افغانستان را در وضعیت ترک می کنم که هنوز هم نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و اجتماعی در این کشور و به ویژه شرایطی که افغانستان به دلیل اجرای فرمانها و طرز العمل‌های اخیر با آن مواجه است، عمیقاً نگران هستم.
اما آقای نیکلاسن تاکید می کند که او تا هنوز بر تعامل با افغانستان باور دارد، نه اینکه دروازه ها بر رویش بسته شوند، و امیدوار است که آنها به راه دست یابند که در بحث‌های در پیوند به آینده این کشور صدای جوانان افغان، متخصصان و طرف‌های مختلف دیگر شامل باشد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در تابستان اگست 2021 به شمول متهم بودن بر نقض حقوق بشر، بر این هم متحدند که قدرت را در دست خود گرفتند و دیگر اقشار این کشور در آن شامل نیستند. اینکه حکومت سرپرست آنها را تاکنون هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته است، یک علت عمده آن نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغان عنوان می شود. زنان و دختران از تحصیل متوسط و عالی کار در اداره های غیر دولتی و بسیاری از اداره های دولتی منع شدند و بر سهم فعال زنان در دیگر بخش ها در جامعه همچنان محدودیت وضع شده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری و اصلاح رسم و رواج هایی که ناپسند و مخالف با شریعت خوانده تصویب کرده است. اداره امور حکومت طالبان در اعلامیه روز گذشته بدون آنکه در این مورد جزئیات بدهد گفته که این طرح در نشست مشترک با حضور مقام های چندین وزارت نهایی و تصویب شده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر می گویند که وضع این نوع محدودیت ها آزادی های اجتماعی مردم را بیشتر سلب می کند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
در ادامه برخی از محدودیت ها بر آزادی های شخصی و اجتماعی مردم افغانستان، حکومت طالبان این بار برای جلوگیری از اجرای برخی رسم و رواج ها کان را ناپسند و مخالف شریعت خوانده، طرز العمل را تصویب کرده است. اداره امور طالبان روز یکشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته که این طرح بر اساس دستور هبت الله خانزاده رهبر طالبان در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت طالبان نهایی و تصویب شده است. گفته شده که نماینده‌های وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، معارف و استر محکمه حکومت طالبان در تصویب این طرز العمل شرکت داشتند. در ادامه آمده که ابتدا در این نشست در مورد رواج‌های ناپسند و رسوم مبتنی بر اسراف در جامعه افغانی که رایج است و در مخالفت با شریعت قرار دارد بحث شده است. اعلامیه افزوده که سالهاست مردم با شرایط بد اقتصادی در بسیاری از مناطق افغانستان از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این رسوم و رواج‌ها رنج میبرند و نمیتوانند بدون مداخله حکومت آن را از بین ببرند. حکومت طالبان اما مشخص نساخته که کدام موارد رسم و رواج‌های نامطلوب و به گفته آنان در تضاد با شریعت قرار دارند. شمار از فعالان حقوق بشر با نگرانی در این مورد میگویند که طالبان باید واضح میساختند که چه قوانین خلاف فرهنگ و عنانات مردم است که باید تغییر کند. مرسل مهری یکی از زنان معترض در این باره بر رادیو آزادی گفت:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنگ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. خب طالبان میخواهند چه اسلامی بسازند و چه چیزی را تغییر میتن؟ این را باید واضح میساختن که کدام قوانین خلاف فرهنگ مردم افغانستان است و همچنان خلاف عنانات مردم است که از نظر طالبان باید تغییر کنه.
نفیسه بهار فعال حقوق بشر معتقد است که چنین سیاست هایی با هدف تحمیل ایدئولوژی طالبان بر جامعه افغانستان و محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
فرهنگ، آداب، رسوم، رواج های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست. محدود ساختن بیشتر فضای زندگی بر مردم افغانستان عمر حاکمیت تروریستی طالبان را کوتاه‌تر میکنه.
پتونی تایشمند فعال حقوق زنان با نگرانی از مبهم بودن این طرز العمل کان را احتمال از ممنوعیت های تازه میپندارد. در مورد ممنوعیت هایی که تاکنون طالبان وضع کردن نیز بر رادیو آزادی گفت:
محدودیت هایی که طالبان وضع کردن بیانگر عمق دشمنی این گروپ با هر گونه آزادی نشان میده. این گونه تصمیمات کاملا بی سابقه است در تمام دنیا. طالبان برای کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان است.
این در حال است که گزارش های سازمان های حقوق بشر آکی از آن است که طالبان در 3 سال گذشته برخی از سخت‌ترین محدودیت ها را بر شهروندان افغان به ویژه زنان اعمال کردند. پیش از این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست امسال اعلام شد، محدودیت های شدید بر طرز پوشش زنان وضع شد و صدای آنان نیز عورت خوانده شد. در تازه ترین مورد، هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در 3 دسامبر در فرمان تمام انستیتوت های طبی را برای دختران مسدود کرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت و یا بد دارند؟ جوانانی که در خانه رفتار زشت و بد با والدین، خواهر و برادر و اعضای دیگر خانواده دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان رفتار زشت و بد را در فامیل کنترل کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. شاید شما هم دیده باشید که رفتار جوانان گاه ناگاه در خانواده به دلایل مختلف زشت و نادرست پنداشته می شود. اکثر جوانان در بیرون از خانه با دوستان، همسنفی ها و همسن و سالانشان بسیار عادی و صمیمانه رفتار می کنند. اما به محض اینکه وارد خانه می شوند و در جمع فامیل قرار می گیرند، رفتارشان با اعضای خانواده تغییر می کند که به عقیده روانشناسان دلایل و عوامل مختلف در عقب آن وجود دارد. در این مورد جوانان نظریات متفاوتی دارند و دلایل گوناگون را بیان کردند. بعضی ها به این باورند که بیکاری و نداشتن شغل باعث رفتار زشت جوانان در خانه می شود. عمر در یکی از مکاتب دولتی صنف 12 است. او می گوید رفتار زشت جوانان دلایل مختلف دارد، مانند بیکاری، اعتیاد، تازه به جوانی رسیدن و غیره. از خودش میشنویم.
بعض جوانای ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از دخانه میباشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن. یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن دخانه که کسی گپ میگه اینی کارا کنم نمیکنم، من بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میگن راست نیست، خودم هستم. بعضی مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
رفتار بد و زشت در فامیل با والدین و خواهر و برادر ممکن تکلیف روحی و روانی باشد. نیلوفر رحیمی، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف، به این باور است. او در مورد برادر خودش میگوید که در بیرون از خانه با اقارب و دوستان رفتار بسیار خوب دارد، اما با فامیل کاملا متفاوت رفتار میکند.
یه چشم دیده خود برتن بگیم که برادر من چیزی که در بین خیشا و دوستا میبینه من شاید چیزی که در بین رفیقای خود از بسیار یک آدم خوشخوی یا در جایی که میریم، اما داخل خانه این یک حقیقتی است که بسیار یک انسان زشت و اصلا فکر نکنی که یک برادر یک خانه یک رویه در داخل خانه برای خور چیز خود کنه، اما با دخترای مردم که میخوان خود بسیار خوب به او جلوه بدن ببینین که یک رفتار و کردار بیخی متفاوت، به خاطر که در اصل اصلیت چون مو یک رویه کردار خوی اخلاق بد دارن، اما فقط به یک چند ساعت که در بیرون هستن اما قسم خود رمایش میدن، دیگه نایم فهم شاید دید کدام مشکل رویی باشه، تکلیف روانی باشه، دیگه ایره خودشان میفهمن.
بعضا فقر فرهنگی و نبود سواد کافی نیز باعث میشود تا جوانان در خانه با چنین رفتارها عادت کنند. منیر حبیب به این عقیده است. او میگوید والدینی که از سواد کافی برخوردار نیستند نمی توانند رفتار فرزندانشان را اداره کنند.
زیادتر مشکلاتی که زیادتر خلق میشه در فامیلایی که از لحاظ اقتصادی ناتوان است، از لحاظ فرهنگی پایین هستند، از لحاظ اگر بگیم تعلیم تربیت پایین هستند، سواد کافی وجود نداشته در فامیل، در رئیس فامیل، اعضای فامیل، همین کلیزی منجر میشه که به اتفاقی در فامیل باشه. اگر فامیل روشن فکر می باشن، از لحاظ اقتصادی و از اقتصادش خوب می باشه، از لحاظ فرهنگی مردم با فرهنگ و با کالتور می باشه، مشکلات خود از روی تفاهم حل میکنن، در غیر از اون سر صدا زیاد در فامیل.
سمیر نظری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید این گونه رفتارهای خشن جوانان در خانه باعث می شود که صمیمیت در خانه و بین اعضای خانواده از بین برود.
بله، در جامعه ما شما از طرف جوانان بعضی رویه های بد در خانه وجود دارم. وقتی که خانمه چراتو شده چراتو نشده بسیار مثال زیاد است که اینمی رویه بد از یاد در خانه باعث میشه که تمام این فضای صمیمیت خانه، فضای امن خانه، فضای خوب خانه در تمام روز گردوات شه یا از فضای امن از بین بره در خانه. که مثال زندهش که دمی منطقی ما یک جوان داخل خانه خود شده، همراه خوارش کدام گپش تا و بالا شده و ای همراه تفنچه خوار خوده کشته، که او خانواده بعدن این قصه را به طریقی پنهان کردن یا اوی رقم نمایش دادن که برادر کوچک از دختر همراه تفنچه بازی میکرده و ای ناغلطی دختر خورده. در جامعه ما شما مثال های زیاده است که مثلا از احساساتی شدن جوانا بعضی چیزا باعث میشه، باعث خراب میشه.
مهری انوری یکی از دلایل رفتار بد جوانان در خانه را مشکلات زندگی میپندارد و اما او میگوید خودش در هر شرایط حوصله میکند، اما اگر زیاد تحت فشار قرار گیرد پرخاشگری و رفتار بد نمیکند، فقط در گوشه گریه میکند.
دیگه حوصله میکنم بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم، گریه میکنم، میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم. دیگه بس جگرخونی میباشه یا مشکلات میباشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
بدا حکیمی میگوید جوانانی که در بیرون از خانه با مشکلات روبرو میشوند و توان حل آن را ندارند، دل خود را در خانه بالای اعضای خانواده خالی میکنند.
ز یگان وقت قار میشیم تو همیشه نمیشیم، مثلا یگان که یگان گپا که میزنه ما قار میشیم، مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار میشیم، یا برادر میگپ میزنه مثلا سر ازو قار میشیم که چرا به ما این گپا رو میزنه. نشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصابش جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصله زود میشه.
جوانانی که رفتار درست با فامیل ندارند باید ریشه یابی شود که مشکل در کجاست. مصطفی عزیز به این عقیده است. او میگوید والدین باید فرزندان خود را کمک کنند و مشکل اصلی پرخاشگری و رفتار بد جوانان را پیدا کنند.
به نظر ما باید پدر و مادر برای جوانان شخصیت سازی کنند که از این لحاظ یا تشویق شوند، باید علل و عامل دریافت شود که چرا همین جوان به این طریقه رو آورده و قوه عقلانیشان بلند برده شود و چیز شود قوه مقاومتشان افزایش داده شود و تعلیم و تربیت برشان مهیا شود. جوان بررسی کنند که مشکل از خود از همین جوان است یا از مشکل خانواده است که آیا در خانواده کس همراهش برخورد درست نمیکنه که به این طریقه رفتار میکنه، یا خود از همین جوان کدام مشکل داره، مشکل ذهنی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل اجتماعی داره، باید مشکلاتش در نظر گرفته شود و برای شخصیت سازی شود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار وقت شده. ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت دارند؟ جوانانی که رفتار بد و زشت در خانه دارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان این رفتار زشت و خشن را کنترل کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوانا در خانه با اعضای خانواده و والدین رفتار زشت و پرخاشگر دارن، یعنی رفتار خوب و صمیمانه ندارن؟
پرخاشگری یک رفتار دردآور و رنجاور برای خود فرد و اطرافیان فرد محسوب میشه. حتی پرخاشگری یک پاسخ و عکس العمل در برابر فشارهای استرسزای فرد است و به تعبیری میشه مکانیزم دفاعی برای مشکلاتی که از قبل در فرد به وجود آمده. خب اگر ما عوامل پرخاشگری را مورد بررسی قرار بدیم، عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی را باید بررسی بکنیم. در عوامل محیطی، ای که چرا بیشتر جوانان در خانه پرخاشگر هستن، میتونیم از الگوهای تربیتی نادرست خانواده نام ببریم. میشه که از خشونت‌های خانوادگی و کودک‌آزاری و الگوهای سختگیرانه تربیتی والدین نام ببریم. خشونت در رسانه‌ها نیز باعث پرخاشگری میشه. بازی‌های خشن کامپیوتری، محیط زندگی و دوستان و همسالان باعث پرخاشگری میشه. مصرف مخدرات و الکل و بیماری‌های روانی، سوء استفاده‌های جسمی و جنسی از فرد میتونه باعث به وجود آمدن رفتاری پرخاشگرانه در فرد شوه. از عوامل ژنتیکی میتونیم به بلوغ و تغییرات هورمونی اشاره بکنیم. بلوغ زودرس، بلوغ دیررس، استراب و تشویش به وجود میاره. تفاوت ژنتیکی در دختران و پسران میتونه میزان پرخاشگری رو در دختران و پسران متفاوت تر نشان بده. مثلا از عوامل ژنتیکی که ما به بلوغ اشاره کردیم، میتونیم تغییرات فیزیکی، روانی و احساسی و رفتاری در فرد مورد بررسی قرار بدیم که بعد از بلوغ این تغییرات باعث تغییر نیازها میشه و تغییر نیازها دفعتاً باعث سردرگمی و بدخلقی فرد میشه. حتی در دوران بلوغ اگر ما به پرخاشگری دختر خانم ها اشاره بکنیم، پریود یا عادت ماهوار تغییرات خلق و خو در دخترانه به وجود میاره. تحریک پذیریشان بیشتر میشه، خشمگینیشان بیشتر میشه، حساسیتشان در مواردی زیادتر میشه و کج‌خلقی بیشتر از اونها دیده میشه. با توجه به عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی تأثیرگذار در به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در افراد، اگر بخوایم رفتار پرخاشگرانه را عمیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم، باید از مرحله گذار به نوجوانی شروع بکنیم. مثلا از بین سنین 12 تا 18 سالگی یک مرحله گذار از کودکی به نوجوانی است که در این مرحله نیازها، علایق و خلق و خوی کودکان تغییر میکنه. ما دیگه با کودکی زیر 12 سال مواجه نیستیم، با نوجوان مواجه هستیم که حس استقلال طلبی داره و نیازهای جدیدتر و خواسته های جدیدتر داره. برآورده نشدن نیازها یه جدید این نوجوانان از طرف والدین باعث تقویت، باعث سرکوب میشه در اصل، سرکوب نیازها و باعث به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میشه. خب والدین اگر هماهنگ نباشه با خلق و خوی تازه جوان، نوجوانانی که با نیازهای جدیدتر ابراز وجود میکنن، باعث میشه که مشکلات رفتاری در نوجوانان به وجود بیاد.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانانی که رفتار بد و زشت در فامیل با اعضای خانواده دارند با کدام مشکلات روبرو میشن؟
آگاه نبودن والدین از مراحل رشد فرزندانشان به خصوص در مرحله نوجوانی باعث به وجود آمدن خلأ در روابط میشه. روابط بین نوجوان و والدین وقتی که گسسته میشه، وقتی که نوجوان فکر میکنه که از طرف والدینش درک نمیشه و نیازهای جدیدی که داره اون نیازها برآورده نمیشه، باعث میشه که نوجوان به طرف محیطهای دیگری کشانیده شود. به طور مثال فشاری که از طرف دوستان و همسالان، مخصوصا همسنفی های نوجوانان بر اونها وارد میشه، فشارهای روانی و قرار گرفتن در معرض فشارهای خارجی باعث به وجود آمدن رفتارهای خطرآمیز و پرخاشگرانه در نوجوان میشه. مثلا نوجوانان در زمان تحلیل و بررسی احساسات مختلف بیشتر از قسمت غریزی ذهن خود استفاده میکنن، یعنی منطقی رفتار نمیکنن. این در حالی است که هر چقدر سن افراد بالاتر میره، تصمیم گیری ها منطقی تر میشه و میتوانیم بگوییم که بزرگسالان از بخش منطق و استدلال مغز خود استفاده میکنن تا به نتیجه مطلوب دست پیدا بکنن، اما در دوره نوجوانی وضعیت کاملا فرق میکنه، چرا که تمایلات غریزی که در ذهن نوجوانان وجود داره با ترشح هورمون های بدن آمیخته میشه و نوجوانان تحت فشارهای مختلفی قرار میگیره و استرس های زندگی بر او غلبه میکنه. در اینجا خوب است که اشاره بکنیم به خصوصیت ریسک پذیری که در سطح بسیار بالایی در نوجوانان دیده میشه، خصوصیتی که باعث تحریک نوجوانان به انجام دادن کارهای خطرناک میشه. مثلا تجاربی از قبیل استفاده کردن از موادهای روانگردان، مخدرات، مشروبات الکلی و کارهایی که سبب آسیب رساندن به سلامت خودشان میشه، مثل بریدن قسمت از پوست بدن، مسابقه های متردوانی، برقراری ارتباط های جنسی نادرست، تجاوز به حریم دیگر، خشونت و جرم های کوچک مانند دزدی و غیره میتونیم که اشاره بکنیم و به مرور زمان میتونیم از به وجود آمدن اختلالی به نام اگرسیو پرسونالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیت پرخاشگر در نوجوان یا جوانان نام ببریم، که این اختلال باعث به وجود آمدن پرخاشگری های ناگهانی در فرد میشه، باعث به وجود آمدن تحریک پذیری و حساسیت مداوم در فرد میشه، باعث به وجود آمدن پریشانی عاطفی در فرد میشه و مهمتر از همه باعث به وجود آمدن مشکلات رابطه در افراد پرخاشگر میشه. روابط عاطفی در درون خانواده یا در ازدواج و یا در محیط های شغلی و کاری.
خب میشه بگوین که رای حل چی است؟ جوان ها چطور میتونن امی رفتار زشت و خشن خود کنترل کنن؟
برای کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میتونیم به دو مورد اشاره بکنیم. اول، نقش والدین و اطرافیان در کنترل خشم نوجوانان، و دوم، نقش خود فرد در کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در خودش. در مورد نقش والدین و اطرافیان میتونیم بگیم که شناخت عوامل تاثیرگذار و عوامل محرک خشم در نوجوانان توسط والدین و اطرافیان و از بین بردن این عوامل باعث میشه که روابط صمیمی‌تری بین نوجوان و خانواده و والدین و اطرافیان به وجود بیاید. دومی که در نقش خود فرد میتونه که سه راه را در عموم انتخاب بکنه، یا ای که خشم خود را در درون خود بریزه و سرکوب بکنه که منجر به نابودی و صدمات بسیار زیاد به روح و جسم خود فرد میشه. دومی که خشم خود را فریاد بزنه، با خشونت رفتاری سر دیگرا خالی بکنه که منجر به آسیب زدن به دیگران و از بین رفتن روابط با دیگران میشه. و یا اینکه یک راه منطقی تر را انتخاب بکنه و او این است که نوجوانان و جوانان خشم خود را بپذیرن، کنترل بکنن و به او خشم جهت بتن، البته جهت مثبت، و از او به عنوان یک انرژی بزرگی که مهار کرده در پیشبرد اهداف سازنده زندگی خود سود ببرد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر روانشناس سید حسین هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های رفتار نادرست جوانان در خانه صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال حواس از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارثی دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن، نسل های خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم ژنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام ژنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در ژنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الی 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرد و میتوانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا میبود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند. یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشند. این جوره جین به نام علیل یاد می شوند. یعنی برای یک صفات دو حالت متبادل وجود دارند که به نام علیل یاد می شوند. مثل رنگ چشم، اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حالا چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد، صفت رنگ متبادل است. یکی غالب می شود و یکی مغلوب. علیل آن رنگ مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر، اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفت هم توسط جوره جین انتقال می شود. رنگ غالب اشکار می شود و رنگ مغلوب پنهان می ماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت می گیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفت ها هم است که ما به قسم کسبی دریافت میکنه، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیها مشابه از مادر و پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوز یاد میشود و اگر علیها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوز یاد میشود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه میداشته باشد. وظیفه یکش هدایت میکند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه میده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم هم اهمیت خاصی را دارا میباشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال میشود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میم حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزس یاد می شود و اندوسایتوزس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده، آن موجودات فقاریه و دوم موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشد. این حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نرمتنان یا مولسیکا، حلزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواع نرمتنان هستند. در بدن نرمتنان 3 بخش مشخص دیده می شود: سر، پا و احشای بدن. قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی حتا شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شوند. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزارع اند و برخی نیز سبب انتقال پرازیت ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه ریگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس های دستروپیدا مانند خزنها صدفدار و بی صدف تقسیم شده. همچنان سفالپودا مانند کتلفش، سکوید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سپده مانند گوش ماهی یا دو کفه تقسیم شدند. خزنها که کشه ندارند به نام گوبه، دو کفه ها به دلیل اینکه سر ندارد به نام بیستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت داخلیان از کنکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به 3 قسم تقسیم شده: تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشد. مثل که شما در عکس ها می بینید، خرپوستان یا اسپنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شرایی دارد و همچنان مورچه تناظر دو طرفه دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمی های حلقوی یا انالی. بدن این کرم ها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخا از انواع کرم های حلقوی می باشد. کرم زمینی در برکهای مرتوب و جوخا در آب شیرین زندگی می نمید. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمین های مرتوب مجراهای باریک را می سازد و در آنجا زندگی می نماید، ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با انقباض از عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوست مرتوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگ های پوسیده را همراه با عضلات حاک می خورد و پس از استفاده از مواد غذایی این حضرات حاک را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاک مزرعه را سرزیر می کنند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تیغمانندی دارند که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کرم های حلقوی با کلاس های پول شیتا مانند نیرس برانی، کلاس بولیگ و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس هیردینا مانند جرک و کلاس آرک آنالیدا که شامل همه حیوانات بحری تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومبریکوس ترستس بوده و در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیوم یاد می شود تخم انکشاف می کند، یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس می بینید در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحی پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به سه دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. به ادامه بحث اطراح در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می‌خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش‌های سیستم بدن انسان است. با ما کمک میکند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضرب و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان میکند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد میشود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لنف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفاوی می شود به نام لنف یاد می گردد. در این سیستم رگ‌های لنفاوی، عقده لنفاوی و طحال شامل است. انساج لنفاوی در مختلف قسمت های بدن دیده می شود، مثل قده تیموس، تنسل ها، طحال و مغز استخوان. تنسل ها غیر معمول عقدات لنفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. تمام آن اعضایی که در سیستم لنفاتیک رول دارد. طحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لنفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لنفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لنفاوی توراً پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لنفاتیک حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتی‌بادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید می کنند و نگهداری وجود را می کنند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی مفتی است. سیستم مفتی بیش از حد کار می کند و عکس العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتی‌بادی بدن آماده تولید هیستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب ها توسط افرازات الرژی از بدن خارج کردد. وقتی هستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفس تنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هستامین تداوی می گردد.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می‌خوانیم. در صنف یازدهم خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف دوازدهم نیز سیستم تناسلی مرد را می‌خوانیم.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
Oh, چشم من.